هم نگاه خوبتون رو به اون مقطع از تاریخ چیز کنم، یه مقدار خودتون بهش اشاره کنیم. این قصه چگونه شکل گرفت؟ نگاه خوبتون به اون مقطع از خاریس، قصه این کار چجوری شکل گرفت؟
من سال 95 سفارش دو تا کار رو دارم. یکی این کاری که الان دارین میبینید که قصه شده، همین کار کلبه درمه، یکی سریال منا، حادثه منا، حوالی پاریس. همکارانمون نویسنده ها چند تا کار آمدن، چند نفر پیگیری کردیم که اساس دست اون کار حادثه منا شد. حوالی پاریس به نتیجه رسید، در هم زور ناپخش هم شد.
همون در خصوص اتفاق منا بود دیگه،
حادثه منا بود. باره به بله. حوالی پاییز آقای حسین نمازی کار کردیم.
بله.
اون موقع انجام شد دیگه. بعد از حوالی پاییز که منظر سر اون خلاصی نشستی سر متن همین کار کلبه درمه، یه قصه بود، یه دیگه یک چیزه نماز. ما این سفارش دادیم، دوستان نویسنده طراح نوشتن، آقا جان ما تایید کردیم. با تقریبا حدود دو سال روی متن انرژی گذاشتیم، متن چندین بار بازنویسی شده، قصه ها عوض شده، خود قصه ها تغییر دادیم، خط اصلی قصه رو چند بار تغییر دادیم، رسیده به این سریال کلبه درمه که الان شما داریم میبینیم. این سریال یه سریال ملودرام عاشقانه دهه 50 و 60، جوان انقلابی برای خارج کردن عکسای کشتار 17 شهریور که اینو از کشور میخواد خارج کنه به دست دانشجویان انقلابی خارج از کشور برسونه، تو راه دوچار مشکل میشه و به آدمای رژیم و حکومت شاهنشاهی داره خورد میکنه و ادامه یه قصه توی شهرهای شمالی کشور. بازخورده خوبی بوده الحمدلله. این فضای خان و خانبازی که الان توی شمال و توی همه شهرهای کوچیک و روستاها بوده قبلا، این فضا فضای جذابیه اصولا برای مخاطب. ما از ویژگی های این فضا استفاده کردیم که سریال جذابتر بشه و مخاطب خودشون نگه داره.
درسته. نگاه کنید، معمولا تو کارهایی که به نوعی قبل از انقلاب مورد توجه قرار میگیره یه نگاه اقراق شده به این چیزه. تو کار شما
اینو احساس میکنید؟ شما تو کار ما
ندی که میخواستم همینو بگم، تو کار شما این نشده. میگم روی این
بحث حال هر کاری شما یه ظرافتهایی داره دیگه، یه لبه ای داره. اگر اون ظرافت ها رعایت کنی، چه تو مرحله نگارش متن، چه تو مرحله اجرا، چه تو مرحله، تو هر مرحله از کار، اگه اینا رو دقت کنی این فضای وجود نمیاد. مثال دارم میگم، شما میگی آقا یه کاری انقلابی میخوام بسازم، میخوام بگم آقا دور شاهنشاهی بده، اوکی، ولی تو هر خونه ای، تو هر نمیدونم رو هر طرف دیواره یه اتاق که نباید نقش شاه بزنی. هر بار که اسم شاه میاد نباید بگید مثلا شاه داشته میگفت.
یه مرگ در شاه کنارش بذاری
جان،
میگم کنارش یک مرگ در شاه هم بذاری.
آره یه مرگ در شاه هم به قول شما بچسبونی کنارش، یه چیزه معقول و منطقی. مثلا ما الان برای زیگم توی روستاهای شمالی کشور مثال کجاها میتواند عکس شاه قرار بگیره؟ تو دیگه تو خونه آدم ها که نمیشه عکس شاه بذاری، تو خونه مثلا متولی امامزاده که نمیشه عکس شاه بذاری، تو مثلا اتاق نمیدونم مطب که نمیشه عکس شاه بذاری، دفتر معدن میذاری که اون دفتر معدن مثلا پسر خان بزرگ اونجاست و اون ارتباط داره با در با منطق داره. یه اتاق مثلا خانم میشه بذاری توی اینجا، هم میشه دیگه تو امامزاده نمیتونی بذاری، توی خونه های عادی مردم نمیتونی بذاری. متوجه این ظرافت هاش دیگه. یا مثلا هر جا بخواد تو از شاه میبینی یه دیالوگای همیشگی اقراق شده ای که مثلا اونا در واقعیت هم میبینی درست بوده ها، اما باید ببینی اون زمان چقدر این دیالوگا از زبان شاه و همون سیستم رژیم شاهنشاهی منتشر میشه تو مردم، زیاد بوده، به سری حرفا بوده که زده شده، اما واقعا توی روستاهای شمالی به اینقدر وفور که تهران میشینی اونجا هم میشینی. خب قاعدتا نه، تا پس این باعث میشه یه ذره شما احتیاط کنی، چه تو طراحی صحنه، چه تو نویسندگی دیالوگا، چه توی اجرا تو کارگردانی، چه توی صدا گذاری. یعنی این مراقبت تو کل کار نیازه، از شروع طرح و ایده تا پایان و پخش. مثلا چقدر این دوزه رو رعایت کنی که هم مخاطب حالش بد نشه، به این داره اغراق میشه دروغه، هم از این ور نیفتی این دوره رو بخوای تأثیر کنی و نشون دادن خیلی از چیزها.
درسته، خیلی ممنون، متشکرم به این وقت دادید. آره،
آقای کنش